توصیه به سعادت رسوندن انسان. این دلیل خلقت که نه ابتداش به اختیار انسان هست و نه انتهاش. هدف از خلقت در نهایت چیست؟ آیا ناشی از قدرت یک خالق بسیار مقتدر و ناشی از مشیت الله است، یا اینکه برای انسان پیام و نگاه دیگری رو هم خواهد داشت؟ هدف از خلقت انسان رو سوال پرسید.
چیه اون پیام و نگاه دیگه چیه مثلا؟
آیا خلقت انسان فقط ناشی از اقتدار و قدرت خداست که مثلا خدا خواسته که یک انسانی رو ایجاد بکنه و این سری رو براش قرار بده که مثلا خودش هم نظارگر اعمالش باشه، بعد یک بهشت و جهنمی هم ایجاد بشه و یه عده بهشتی بشن و یه عده هم جهنمی؟
خب شرط دیگه چیه؟
دیگه سوالشون خیلی توضیح ندارم، فقط نوشتن که آیا ناشی از قدرت محض خداست هدف از خلقت به سعادت رسوندن انسان به سعادت برسه که چی بشه؟
خب چی بشه چیه؟ یک سعادت بالاتر چیه؟
در نظام خلقت جای انسان و سعادت انسان کجای این تشکیلاته؟
اصل این تشکیلاته. ببینید خداوند، چون این سوال قابل تجزیه و ترجمه به چند تا سوال مختلفه که عبارتشون خیلی واضح و گویا نیست که مرادشون دقیقاً کدومی که از این چند تا سواله، چون همین سوال قابل تجزیه به چند تا پرسشه. مثلا ممکنه منظورشون این باشه که راجع به مبدا جهان و انسان و خلقت بسمون که آیا مبدئی دارد یا ندارد. یه وقت دارن میپرسن که خداوند چرا آفرید، یعنی منظور خداوند چی بود از خلقت، این یه سوال دیگه است. یه وقت دارن سوال میکنن آیا ارزش اینو آمدن ما به دنیا، ارزش یعنی مسئله سعادت، ارزش اینو داشته که ما بیایم به دنیا یا نداریم، یا این ارزشش رو نداشته. من الان نمیدونم کدومی که از این سه تا مد نظرشونه، ولی حالا فرض رو بر این میذارم که بیشتر همین عبارت آخری که گفتید شاید منظورشون باشه، چون گفتید که خب حالا به سعادت برسن که چی. این دوستمون که میپرسن به سعادت برسیم که چی، مثل که تصور درستی از سعادت ندارن. یعنی فکر میکنن مثلا مثل که بگه آقا حالا من این چای رو خوردم که چی. شما هر عملی که توی دنیا داری انجام میدی برای اینه که کاملتر بشی و یه نقصی رو نداشته باشی. به طور فطری همه شما دنبال، همه ما دنبال آرامشیم یا دنبال ناآرامی، ما دنبال لذتیم یا دنبال الم و درد، ما دنبال نسبت به دانستن و ندانستن آیا ما بی‌تفاوتیم. سعادت یعنی همه اون خوبی هایی که مناسب با ذات بشره و لیاقتشو بشر داره و اون جایی که میتونه برسه، هر چی که دنبالش. الان شما همه ما تک تک ما به خودمون رجوع کنیم، ما چنگیزه صبح که از خواب بیدار میشیم میایم بیرون چنگیزه داریم، دنبال چی هستی؟ همه دنبال اینه که یه چیزی رو که او رو کمال میدونیم بهش برسیم. تو مصداقش اشتباه ممکنه بکنیم، یکی فکر میکنه کمالش در اینه که مشهور بشه، یکی فکر میکنه کمالش در اینه که ثروتمندترین آدم شهرش بشه، یکی فکر میکنه کمالش در اینه که قوی ترین آدم بشه، یکی فکر میکنه کمالش در اینه که بهترین مثلا زیبایی ها رو این برای خودش تصرف کنه. همه ما دنبال یه چیزایی هستیم که اونا رو کمال برای خودمون بدونیم. سعادت رسیدن به اون کماله. انبیا اومدن بگن که تو یه موجود دو بعدی هستی، ابدی هستی، این کمال رو که در ذات تو کمال طلبی هست، این رو مصداقش رو اشتباه نگیر، خودت رو درست بشناس، کمال و نقص رو درست بشناس و این میل فطری و طبیعی که برای کمال طلبی داری این رو دست کم نگیر و اشتباه نکن، دنبال مصادیق عوضی نرو، جهان رو درست ببین، انسان رو درست بشناس و مسیر رو درست برو. ببینید حالا من راجع به این مسئله اتفاقا یک نکاتی می‌خواستم بگم، حالا اینجا در جواب این سوال بگم، چون این سوال رو جاهای مختلفم می‌پرسن. اولا راجع به اون سوال قبلی نکته‌ای تو در تتمش عرض بکنم، اصلا دار دنیا و دار آخرت فلسفه‌شون و احکامشون یکی نیست، البته شباهتایی با هم دارن. اینکه می‌فرمایید چرا شراب در اونجا حلال در اینجا حرام، عرض کردم مثلا سنخ این شراب و اون شراب کارکردش و اثرش نه با هم متفاوته، زمینه که اصلا دنیا و آخرت کارکردشون متفاوته. اینجا دار عمل است، اونجا دار حساب است، اینجا فرصت تکامله، اینجا ما بالفعل نشدیم، بالقوه ها بالفعل میشن، ظرفیت های خالی وجود داره که میتونیم پرش کنیم. اینکه اون ظرفیت رو با چی پر کنیم، با خیر یا شر، تو دنیا میتونیم تصمیم بگیریم، آخرت دیگه دار حرکت و استکمال و اینا نیست. این احکام دنیا و آخرت رو با هم اشتباه نگیرین، چون اینا رو با هم مقایسه میکنید و قیاس مع الفارق میکنیم، گاهی میگیم فکر میکنیم یک شیء اونجا حلال شده اونجا حرامه، نه این اون نیست. اما راجع به این نکته یک اضافه بکنم، ببینید اگر این دو سه تا مقدمه که عرض میکنم غلط میدونیم بله میتونن بپرسیم که آقا حالا به سعادت رسیدیم که چی؟ اصلا شما از صبح تا شب دنبال چی هستیم ما؟ همه تون دنبال سعادتی. از صبح که میاد بیرون الان تو این جلسه شرکت کردید، از خونتون اومدید بیرون، تو دانشگاه رفتید ثبت نام کردید، همه برای که دنبال سعادتیم، دنبال کامل شدنیم، دنبال داشتن بهترین چیزا هستیم که برای ما مفیده. سعادت هدف نهایی همه ما و شماست به طور فطری. منتها انبیا آمدن بگن که انسان که یه موجود کمال جوز، تکامل طلبه، انسان ضد کمال، انسانی که دنبال کمال خودش نباشه هیچ جای عالم وجود نداره، محاله. هر کس هر کاری میکنه دنبال کسب یه کمال، یه چیزیه که او رو کمال و کمالات میدونه. آمدن بگن انسان کمالش در سایه رفتارهای اختیاری اوست، نه اجباری، و در زیر حکم عقل، یعنی یه احکام عملی عقل داریم، اینا در پرتو شناخت‌های نظری خاصی شکل میگیره که همو اعتقاد به توحید و معاد و نبوت که عرض کردیم، یعنی سرانجام زندگی، مبدأ زندگی و راه تضمین شده برای یه برنامه سعادت بخش، یک زندگی سعادت بخش، زندگی که نهایتاً به نفع من تمام بشه. سعادت یعنی این دیگه. شق مقابلش اینه که شقاوته. شقاوت یعنی چی؟ یعنی زندگی که همه چیزش به ضرر من باشه. بین این دوتا ما شق ثالثی نداریم. بین این دوتا، یعنی بین سعادت و شقاوت، مگر انتخاب معقول کدومه؟ اصلا کسی چکی داره در این قضیه؟ بگی من سعادت نمیخوام، من اینکه شقاوت میخواید. کسی هست که شقاوت خودشو بخواد؟ هستی شناسی، انسان شناسی و مسیر شناسی. انسان کمال، شما دوستمون میپرسن که خب حالا سعادت برسیم که چی؟ به کمال برسیم که چی؟ اول ما سوال اول اینه که شما قبول داری که به طور فطری خودت و همه دنبال سعادت خودت، دنبال کمال خودت هستی، یا اینم قبول نداری؟ آیا کسی تو دنیا هست که دوست داشته باشه یه نقصی در وجودش باشه؟ کسی هست و سعی نکنه که این نقص رو برطرف بکنه؟ آیا کسی هست که وقتی یه نقصی داره مدام دنبال پوشوندن اون نقصش از دیگران نباشه؟ همه ما دنبال کمالیم و اگر نداریمشم از دیگران مخفی میکنیم، نمیخوایم نقصای ما رو بفهمن. وقت این یک میل فطری الهی درستیه، منتها اگر تو مسیر خودش و درست پیش رفت واقعا ما رو به سعادت میرسونه و نزدیک میکنه. و اون اینه که هم تکامل مادی هم تکامل معنوی، هر دو با هم، نه ماده منهای معنویت. اما همین اگر همین میل کمال طلبی منحرف شد، یعنی انبیا اگر نبودن به ما نمیگفتن، یا اگر گفتن ما نشنیدیم که آقا کمال حقیقی در چیست و روش وصول به کمال در چیست، وقت ما همین میل کمال طلبی و سعادت خواهی که ذاتی و فطری است در همه ما تو به شکل‌های منحرف بروز می‌کنه. مثلا به روش ریاکاری، به روش ستایش طلبی، به روش بزرگی فروشی و تکبر، به روش قدرت پرستی به هر قیمت، به روش رفتن دنبال ثروت حرام، شهرت، شهوترانی و نامشروع و ظالمانه. اینو همه قبول دارن یه عامل فطری قوی است، شاخه‌های مختلفی داره. انبیا آمدن بگن به این کمال که این کمال یک کمال اختیاری است، دنبال عقل و وحی باشید. شما مثل گیاهان نیستید که کمالشون اجباری است، تابع شرایط بیرونی است. درخت بدون اختیار و اراده و تصمیم خودش رشد میکنه و میوه میده، ولی انسان با تصمیم خودش رشد میکنه و عمل میکنه و میوه و محصول میده. در تکامل گیاهان اختیار نیست، در تکامل جانوران هم یک مختصر اختیاری است که یه اراده و انتخاب دارن، اما خیلی مختصر در چارچوب غرایز کور حیوانی است و بردش هم محدود به همون نیازهای طبیعی و جسمانی است و یه شعور خیلی محدود و ضعیفی که مربوط به اندامهای حسی شونه. اما انسان غیر از این خواص گیاهی و خواص حیوانی دو تا امتیاز بزرگ روحی هم داره. یکی خواسته های فطریش محدود در نیازهای طبیعی نیست، و دوم اینکه نیروی عقل داره. یکی اراده ماوراء الطبیعی هم داره و یکی نیروی عقل داره که میتونه دایره معلوماتش رو به سمت بی‌نهایت توسعه بده و ارادش از مرزهای طبیعت فراتر بره به سمت بی‌نهایت. کمالات مخصوص به گیاهان، نه که میگم تو مباحث کلامی ما ذکر شده در پاسخ به همین سوالی که دوستمون کردن، کمالات مخصوص گیاهان با قوای گیاهی و نباتی خاص تأمین میشه، کمالات حیوانی با اراده برخواسته از غرایز حیوانی و ادراکات حسی به دست میاد. اما یک کمالات انسان غیر از این دوتا دست کمال، یک کمالات سومی داره متعالی مخصوص انسان، کمالات روحی است. اینا با اراده آگاهانه و با معرفت عقلانی و در با تربیت انبیاء به دست میاد که عقل مراتب مختلف مطلوبیت رو بشناسه و بدون اگر نیازهای مختلفش با هم تضاهم پیدا کرد کدومش مهمتره و ترجیحش بده. بنابراین انسانی بودن یک رفتار بسته به اینه که او اراده‌ای که پشت این عمل ماست برخواسته از هدایت عقل و تمایلات خاص انسان باشه، یا فقط تابع انگیزه های حیوانی که در ماست که او میشه رفتار حیوانی نه انسانی، یا تنها تحت تأثیر نیروهای مکانیکی در بدن ماست که میشه حرکت فیزیکی، حرکت انسانی نیست. اینا رو باید از هم دیگه بتونیم تفکیک بکنیم. اما اگر مرادتون از سوال اینه که خدا چرا آفرید، این یه سوال دیگه است که حالا دوستان بگن اگر مرادشون این سواله که خدا چرا آفرید، وقت من جواب بدم. اختیار انسان خودش جزئی از قضا و قدر الهی است. تمام. قضا و قدر با تفسیرهای غلطی داره که از توش یه نوع جبرگرایی، حذف انسان از صحنه اینا پیش میاد و یه تفسیر درستش. تفسیر درست قضا و قدر چیه؟ قضا و قدر به معنی جبرگرایی نیست و این که انسان مسئول اعمال خودش نیست. خود اختیار انسان جزئی از این تقدیر الهی است. بفرمایید. در اصل غیبت یعنی؟
بله در اصل غیبت.
وظیفه‌مون روشنه، وظیفه‌مون اینه که در حد توان خودمون به دنبال معرفت، عمل صالح و عدالت باشیم. در اصل غیبت ما به عدالت مطلق نمیرسیم، اما عدالت نسبی مراتبی داره. ما نباید در اصل غیبت صفر و صدی فکر کنیم که بگیم یا ایشون باید بیاد عدالت مطلق حاکم بشه یا هیچ کس هیچ وظیفه‌ای نداره. نخیر، بین 0 تا 199 درجه است. ما هر چی میتونیم به مراتب بالاتری باید بریم. در روایت هم فرمودن انتظار فرج خودش جزئی از فرجه و بعد فرمودن کسی خدمت امام علیه السلام رسید گفت اگر ما زمان ظهور نبودیم چه و چه. امام فرمودن شما همین در عصر غیبت هر کسی در حیطه فردی خودش یک زندگی انسانی و دینی داشته باشه، در عرصه اجتماعی هم برای گسترش اخلاق و فضیلت و عدالت اجتماعی تلاش خودش رو بکنه در حد توانش، این انگار تو روایت اینجوری فرمودن انگار در جبهه در سپاه خود حضرت و بلکه در خیمه فرماندهی در کنار خود حضرت، حتی اگر قبل از ظهور بمیرید شما جزء یارانیشون محسوب میشید. برای ما نباید مدام بگردیم دنبال که آی آقا رو دیدم ندیدم، آقا 6 ماه دیگه میاد، 1 سال دیگه. آقا هر وقت که ظهور حضرت وقتی است که شرایط بشریت در کل جهان آماده بشه برای یک عدالت جهانی، شرایطی که در زمان هیچ یک از پیامبران آماده نبود. پیامبران بزرگی آمدن، تلاش‌های بزرگی کردن، ولی شرایط قابلی نبود، یعنی قابلیت کافی برای اجرای اون وضعیت در سراسر جهان نبود. مسئله مهدویت بهانه تنبلی، بهانه خرافه‌سازی، بهانه ای که آقا خودش میاد درست میکنه، این حرفا نباید باشه. مهدویت و انتظار اونی که شیعه بهش معتقده و همه مؤمنین جهان، اهل سنت هم قبول دارن به شکل دیگه، ادیان دیگه هم به شکل دیگه قبول دارن. مسئله اینه که یک، از آینده بشر مایوس نیستیم. آینده پایان تاریخ، پایان تاریخ بشر پایان الهی و عادلانه خواهد بود. ظلم در جهان ناپایدار خواهد بود. بنابراین مایوس نشید و به مبارزه و تلاش ادامه بدیم. پیام انتظار اینه و اینکه ما همه مسئولیم. تا قبل از اینکه ایشون بیان همه باید به مسئولیت خودمون عمل بکنیم. مفهوم درست انتظار اینه. انتظار نباید مانع باعث رخوت و خرافات و تنبلی و وادادگی بشه. انتظار یه عمله. انتظار یه بی عملی نیست، یک عمل است. بفهم.
سوالی که مطرح شده اینه که پرسیدن مردم و زمانی که اعصابشون از دست خانم خراب میشه در روشن پیشش میکنن، گفتن که نواقص الایمان و نسان نواقص العقل، چرا این رو گفتن؟ دیدگاهشون چی بوده و دلیلشون چی بوده؟
عرض شود که اولا در باب روایات همه دقت بفرمایید. مسئله حدیث و روایت یه مسئله نیست که دست بکنیم هر حدیثی آمد بردیم. در باب روایات ما نمیخوام راجع به این روایت خاص الان صحبت نمیکنم. اجمالا بدونید در باب روایات ما روایات درست، روایات با سند درست داریم، روایات با سند مشکوک داریم، روایاتی هم با سند قطعا غلط و جعلی داریم. ما روایاتی حتی داریم که بعضی از کفار ملحدینی که تظاهر به مسلمانی کردن اینا حدیث جعل کردن. یک نمونش یک کسی به نام ابن ابوالاوجاع بود که یک کسی حالا اسم اون اینم زندیق بود، اما یک زندیق دیگری است که اسمش الان فراموش کردم. این موقع مرگش اعلام کرد که من صدها حدیث براتون ساختم و از قول پیغمبر و کی و کی اینا نشر کردم بینتون. ما احادیث اولا جعلی داریم، احادیث مشکوک داریم در باب سند، یک. دوم، به لحاظ معنا تفسیر درست روایات بایستی با توجه به آیات قرآن و با توجه به سایر روایات، روایات متواتر و محکمات تفکر اسلامی باشه. هر روایتی که هر تعبیری که با محکمات قرآن و حدیث منافات داشته باشه خود ائمه و پیامبر فرمودن او رو کنار بگذارید. این راجب کلی دارم عرض میکنم، نه راجب مصداق خاص. در مورد این نگاه، اولا نگاه اسلام به زن و مرد باید روشن باشه. قرآن معیار اصلی و همینطور سنت و روایات سراسر پر است از این تعبیر که به لحاظ انسانی و الهی هیچ تفاوتی بین مرد و زن وجود نداره. جوهر الهی در زن و مرد یکی است، مسئولیت هر دو در برابر خداوند یکی است و برخلاف دیدگاه‌های ما قبل اسلام مثل تفکرات مسیحی و غیره که نگاه به زن یک نگاه منفی بود، زن رو کلیسا مظهر شیطان میدونست و اصلا کشیش‌ها میگفتن ازدواج و زناشویی اینا عمل شیطانی است و ما رو از خدا و از مسیح دور میکنه، اسلام اساسا این تفکرات رو قبول نداشت و نداره. از نظر اسلام فلسفه آفرینش آدم و حوا در این باب یکیست، هر دو برای تقرب به خداوند آمدن، برای ایمان و عمل صالح. و قرآن صریحا میفرماد که هر کدوم از شما ایمان بیارید و عمل صالح انجام بدید، من ذکر او انسا، چه مرد و چه زن، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما شما رو احیا میکنیم با حیات طیبه و پاکیزه. بنابراین نگاه قرآن و روایات در باب مسئله زن و مرد کاملا روشن. و اما در مورد خاص این نکته، اولا بسیاری از بزرگان در سند این حدیث تردید کردند. میدونید نهج البلاغه هم همه روایاتش به لحاظ سندی در یک سطح نیست، اینا عبارات مختلفی است که مرحوم سید رضی جمع‌آوری کرده. بعضی‌ها رو ناظر به قضیه جنگ جمل دونستن و اشاره به خانم خاصی که فتنه ایجاد کرد و هزاران نفر رو در اون جنگ به کشتن دادن از دو طرف، و بعضی دیگه اینو اینجوری تفسیر کردن، زمینه که عرض کردم راجع به سندش اینه و ما از اون طرف محکمات قرآن و روایات رو داریم که در این باب چی میگن. بعضی هم به شکل دیگری راجع به این روایت بحث کردن و اون اینکه این تعبیر نقص عقل اولا در روایات متعدد دیگه در مورد مردان آمده. مثلا روایت زیادی داریم که کسانی که چنینن، مردانی که چنینن، اینا ناقص العقلن، فلانی که اینجوریه فلان ناقص. این نقص عقل به معنای خاص، یعنی این تعبیری و تنینی که تو زبان فارسی داره با اون تنینی که در زبان عرب داره یکی نیست. بعضی ها برداشتن اینجوری اینو تفسیر کردن که خب آقا شاید منظور وزن جمجمه و حجم مغزه. وزن جمجمه مرد و زن فرق میکنه، وزن جمجمه و مغز مرد از وزن جمجمه و مغز زن بیشتره، جمجمه و مغز زن کوچکتره از جمجمه مرده. بعضی ها اینجوری تفسیر کردن، بعضی ها به شکلهای مختلف. اونه که برای ما مهمه اینه که آیات صریح قرآن در این باب هست که مسئله رابطه انسان و خدا، مسئله سعادت و شقاوت، مسئله ایمان و کفر، مسئله رشد و سعادت، قرآن کریم و روایات از پیامبر، از امیرالمؤمنین و از اهل بیت به تواتر روایت رسیده در اون طرف که کوچکترین تفاوتی در این باب نیست. البته تفاوت‌هایی به لحاظ روانشناختی، جسمانی، به لحاظ تمایلات، استعدادها اینا بین زن و مرد وجود داره. یعنی زن و مرد، من حالا میتونم اینجوری بخوایم تعبیر بکنیم، شباهت حد اکثری دارن و تفاوت حد اقلی. جوهر زن و مرد یکیست، جوهر الهی و انسانیشون یکیست و این صراحت قرآن و احادیث از پیامبر، صدها روایت از خود امیرالمؤمنین در این باب هست. و اصلا چه این تعبیر که کل زنان اینجورن چجوری میتونه علی ابن ابی طالب این فرمایشو به این معنا، یعنی منظور ایشون چطور میتونه چون این چیزی باشه در حالی که فاطمه زهرا علیها سلام الله مکاشفات الهی که داشتن تحت عنوان صحیفه فاطمیه مطرحه، حضرت فاطمه خانم 17 18 ساله مکاشفاتی داشت میگفت و علی علیه السلام مینوشت، فاطمه میگفت که چه دید در عوالم بالا و علی مینوشت. اینا که نمیتونه مطلق به این معنا باشه. پس هم در مورد سند روایات، هم در مورد دلالت و معنای اینها بحث باید کرد. و اون چی که برای ما معیار و ملاکه و مسئولیت آوره ضروریات قرآن و حدیثه. گاهی یکی دو تا حدیث اینجوری وقتی پیدا میشه اینا رو هم در سندش بحثه، هم در معنا و دلالتش، هم در کسانی که منظور اشاره به مورد خاص و زن خاصی بوده. و تفسیر چهارم هم همین نکته که عرض کردم که اشاره به تفاوت‌هایی بین زن و مرد، این تفاوت‌ها جدی هست، البته تفاوت‌های ارزشی نیست. ببینید من توی یه چند جمله ارزم پاسخ به این سوالو ختم می‌کنم. باز گفتید کتاب بود، دوباره داره طولانی میشه. اولا کتاب نظام حقوق زن در اسلام هر شهید مطهری و کتاب زن در آینه جمال مال آقای جوادی آملی، دو تا کتاب رو و کتاب‌های دیگری که در این باب هست، کتاب حقوق زن مال آقای محمد حکیمی و کتاب های دیگری در این باب حتما دوستان تهیه کنن ببینن با این مفاهیم آشنا بشن. ما زنان بزرگ عالم مجاهد داشتیم، حتی در زمان خود علی و فاطمه زنانی که جزو شیعیان خاص امیرالمومنینن و حضرت علی علیه السلام مأموریت‌های بسیار بزرگ اجتماعی سیاسی و علمی به اونا میداد، که من بعضی نام بعضی از این خانوما رو که جزو اصحاب درجه یک پیامبر و علی ابن ابی طالب بودن و کارهای بزرگی به اینا سپرده میشد تو بعضی از عرایضم گفتم. در روایت آخر از زمان هم داریم که چند صد زن از جمله در خیمه فرماندهی و حلقه اول حضرت حجت در باب انقلاب جهانی و اصلاح و حکومت جهانی حضور دارند. شباهت وحدت جوهری، ببینید این سه تا اصله نگاه اسلام به زن و مرد. یک، وحدت جوهری، زن و مرد جوهر و گوهر و روحانی و الهیشون کاملا یکیست، هیچ تفاوت ندارن. دو، شباهت حد اکثری، در اکثر قریب به اتفاق هم احکام هم وظائف هم حقوق هم مسائل جسمانی و روحانی و عقلانی زن و مرد کاملا مساهمن. سه، تفاوت حد اقلی، اما در بعضی از مسائل جسمانی، روحی، اخلاقی، استعدادی، تمایلات، نوع زیبایی شناساشون، شناسی هاشون، نوع تمایلاتشون تفاوتایی با هم دارن. این تفاوت‌ها باید درست دیده بشه و به رسمیت شناخته بشه. منتها این تفاوت‌های جسمی و روحی و ذهنی و مسائل مختلف تفاوت ارزشی نیست. یعنی اگر زن یه خصوصیاتی در زن هست قوی، در مرد ضعیف‌تره. یه خصوصیاتی دیگه‌ای در مردان قوی‌تره، در زنان ضعیف‌تره. این معنیش نیست که تو اون خصوصیات زنا با ارزشترن از مرد یا مرد با ارزشتر از زن. این تفاوت حکیمانه طبیعی است بین مرد و زن، برای که مرد و زن بتونن با هم زندگی کنن و هر کدوم نقصهای دیگری رو برطرف کنن. یه نیازهایی در مرد هست که زن جبران میتونه برطرف کنه، یک نیازهایی در زنه که مرد میتونه برطرف کنه. خداوند این دوتا رو محتاج به همدیگه آفرید. حتما تفاوتایی دارن. بعضی گفتن این روایت اینجوری گاهی اشاره به اون تفاوتاست با تفسیر درست کلمه نقص، که این نقص به این معنی که ما تو فارسی میفهمیم نیست. بله، حالا البته توضیحات دیگه هم داره. بله خب دیگه خب ببخشید، ساعت 12:30 شب شد، به من گفتن 30-40 دقیقه بیشتر جلسه نخواهد شد. من حاضرم تا سحرم بشینم دیگه، ولی ترسم شما ها خوابتون ببره. میخواید یک سوال دیگه هم بپرسید بعد باز بزنیم برای یک فرصت دیگه؟ بزرگواری چون چادر شاید به عنوانی که مثلا پوششش بیشتره و حجم مثلا بدن زن رو کمتر نشون میده و اینا، شاید از این جهت به عنوان یه حجاب مثلا مطمئنتری مطرح شده. اما اونه که در قرآن و فقه ماست، اسلام راجع به هیچ مدل خاصی از حجاب اشاره نکرده، یعنی راجع به مدل حجاب بحث نکرده. مدل حجاب کاملا بستگی داره به عرف، به شرایط زمان، جامعه. همین الان حجاب خانم‌های مسلمان مثلا در الجزائر و مصر یه جوره، در مالزی یه جوره، در ایران یه جوره، در عراق و لبنان یه جوره، در خانم‌های مسلمان فرضاً در اروپا یه جوره، در جای مختلفیه. مدل حجاب، اسلام راجع به مدل حجاب بحث نکرده. اونه که اسلام خواسته اینه که تبرج جنسی نباشه، یعنی تمایل جنسی که به طور طبیعی و غریزی بین زن و مرد وجود داره و ما عرض کردیم این رو به عنوان یک نعمت الهی باید تلقی کرد، یعنی خداوند این نیاز و تمایل جنسی رو در مرد و زن آفرید، این یک نعمت الهی است. اگر این توجه و تمایل جنسی نبود اصلا تشکیل خانواده داده نمیشد و نسل انسان ها منقطع میشد. این نیاز جنسی به طور طبیعی خداوند گذاشته. وضعیت جنسی زن و مرد یه تفاوتای با هم داره. اینا هم یک مسئله‌ای که اسلام و غیر اسلام همه میگن و قبول دارن، اینکه معمولاً مرد به عنوان مطالبه کننده است و زن به عنوان مطلوب تلقی میشه. رابطه عاشق و معشوق معمولا رابطه مرد و زن اینجوری تلقی و تفسیر میشه. نوع نگاه جنسی مرد به زن با نگاه جنسی زن به مرد یکی نیست، با هم متفاوته. تصور مرد از رابطه جنسی با زن با تصور زن از رابطه جنسی با مرد یکی نیست. جذابیت جنسی زن برای مرد فرق میکنه با جذابیت متقابل و مسائل دیگه‌ای که حالا نمیخوام دیگه زیریستر وارد بشم، هممون اینو میدونیم به طور غریزی، هممون این مسئله رو متوجه میشیم و هر کس کتمان بکنه میدونه که یه واقعیت رو داره کتمان میکنه. فلسفه حجاب در اسلام اینه که در روابط جنسی هرج و مرج به وجود نیاد. اینجوری نشه که معلوم نباشه کدوم مرد با کدوم زن اینا با هم رابطه جنسی پیدا میکنن و بعد فرزندانی که متولد میشن متعلق به کدام مردن، چون خب مادرشون که معلومه اما پدرشون معلوم نباشه. اینا باعث فروپاشی خانواده، باعث گسترش فساد اخلاقی، باعث بی پدر شدن و بی پدر مادر بار آمدن فرزندان که خودش منشأ بسیاری از عقده ها، کینه ها و مسائل مختلف در نسل های بعد میشه. امروز در اثر اختلاط غیر اخلاقی و حساب نشده جنسی دنیای جدید با جوامعی روبروست که گاهی بین 40% 50% بچه ها، یعنی نصف یک جامعه، گاهی نمیدونن پدرشون کیه. الان ما شهرهایی داریم در دنیا، عمدتاً در بعضی کشورهای اروپایی و آمریکا، داریم شهرهایی که مثلا 40% شهروندانشون که تو خیابونن نمیدونن پدرشون کیه یا کجاست اصلا. خب این فرزندانی که تو خانواده‌های بزرگ میشن که معلوم نیست پدرشون کیه، مادرشون کیه، خانواده ندارن، اعتماد و وفاداری و احساس تعهد متقابل به اینا وجود نداره. اینا هزاران عقده، کینه و خود اینا باز منشأ روابط جنسی نادرست با دیگران و مفاسدی که بعداً پیش میاد آثار اخلاقی داره، آثار اجتماعی داره، آثار تو امنیت مردم داره و از همه مهمتر آثار اخرویشه، آثاری که در اخلاق و باطن آدم میذاره برای ابدیت آدم. قطعا اختلاط هرج و مرج جنسی به نفع نه زن و نه مرد، صدمات اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی داره غیر از صدمات اخرویش. اسلام دنبال سرکوب غریزه جنسی نیست، اسلام دنبال انضباط و عقلانی کردن رابطه جنسی است و این که عادلانه باشه، انسانی و اخلاقی باشه. یعنی یه زن و مرد صرفا برای یک ارضاء نیاز موقت جنسی مثل دو تا حیوان نر و ماده به هم نزدیک نشن و ارضاء بشن و بعد هر کسی بره پی کار خودش. رابطه جنسی، آمیزش جنسی باید توأم باشد با احساس مسئولیت حقوقی اخلاقی. اولا به شما بگم بیهجابی زنان در درجه اول به نفع مردانه، یعنی بزرگترین خدمت به مرد، مردایی که هرزه هست، مردی که تربیت الهی نشده، دیگه خدمتی بالاتر از این به مرد نمیشه کرد که مجاناً تو خیابون از زنان و از دیدن زنان لذت جنسی ببره. اصلا این مسئله حجاب بالاتر از این که تکلیف زن باشه حقوق زنه، یعنی حق زنه، بالاتر از این که تکلیف زن باشه. حجاب دفاع از حریم زنه در برابر مردها، چون مردها به طور غریزی دوست دارن که به زنان بدون حجاب نگاه کنن، یعنی از این نگاه کردن لذت میبرن، از حرف زدن با این زنا لذت میبرن. این چیز غریزیه در مرد. زنی که حجاب نداره داره خودشو مجاناً عرضه میکنه به مردهایی بدونه که اون مرد در برابر این زن مسئولیت اخلاقی و حقوقی بپذیره و به شرافت زن احترام بگذاره، میخواد التزاز ببره، لذت ببره، که این لذت از لذت نگاهی شروع میشه، یعنی از دید زدن زن شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا مسائل، تا نقطه‌ای که مرد میخواد خودشو ارضا بکنه و دیگه نه به شرف زن کار داره، نه به اخلاق او، نه به حریم و حرمت او، نه به عفت او، نه به آینده او کار داشته باشه. اسلام برای مرد حجاب سدی است که اسلام جلوی مردا گذاشته. میره بدونین اسلام حجاب سدی است که اسلام برای دفاع از حریم زن در برابر مردها گذاشته و به اونها گفته تو حق نداری هر وقت دلت میخواد به هر زنی نزدیک بشی، باید برای او حریم قائل بشی، به او احترام بگذاری، به حقوق او، به کرامت او، به شرف او باید احترام بگذاری. اگر با زنی میخوای رابطه داشته باشی اولا باید با میل خود او باشه، تحمیل نباشه. ثانیاً بایستی در برابر او مسئولیت حقوقی و اقتصادی و اخلاقی بپذیری. مجانی حق نداری استفاده کنی. حالا اگه این مسئله رو بعدین معکوس بیان بکنیم غلطه. بنابراین حجاب یعنی عرصه عمومی، عرصه خصوصی نیست. عرصه عمومی نباید برهنه آمد. برهنه آمدن، نیم برهنه آمدن مرد و زن و به خصوص زن به خاطر نقش جنسی متفاوتی که مرد و زن دارن و به خصوص اینکه زن مادر میشه، انسان‌های جدید از بدن زنان متولد میشن و باید معلوم باشه این انسانی که متولد میشه در اثر ارتباط بین کدام زن و مرد بود. پدرش کیست، مادرش کیست، کی در برابر اون مسئولیت میپذیره. و الا اینو به شما بگم، بالاترین خدمت به مردان هرزه اینه که بگن آقا با هر دختری تو میتونی رابطه داشته باشی، هر جور تو خیابون نگاش کن، باش رابطه برقرار کن، با هم باشید یه مدتی و بعدم این راحت میکنه. مردان وقتی به زنان نزدیک میشن، مردان بی تقوا، حتی اگر کلمات عاطفی و به اصطلاح عاشقانه مصرف میکنن، برای فریب دادن او زنه، میخوان او رو تصرف کنن، خودشون رو ارضا بکنن به لحاظ جنسی و بعدم برن پیکارش. حجاب مانع میشه از این سوء استفاده مردان از زنان، یه حریم حفاظتی میکشه در برابر زن، به خصوص که زن از مرد آسیب پذیرتره. یعنی اگر هر جو مرد شد، مردان مهاجمند، مردان هجوم میبرن و حقوق زنان رو پامال میکنن. حجاب برای حفاظت از این کرامته، و این که عرصه عمومی با عرصه خصوصی فرق میکنه. عرصه عمومی عرصه جنسی و تبرج جنسی، یعنی خودنمایی جنسی نیست. این مسائل خودنمایی جنسی بسیار خوبه، اما برای عرصه خصوصی بین مرد و زنی که با هم پیمان زناشویی میبندن، که دیگه اون مرد و زن حق ندارن با زنان و مردان دیگری رابطه جنسی برقرار کنن، نگاه جنسی بکنن، خودشون با هم پیمان میبندن. این پیمان حقوقی هست، اقتصادی هست، اخلاقی هست، جنسی هم هست. بنابراین اسلام مدل خاصی برای حجاب نگفته، رنگ خاصی برای حجاب نگفته، اینها رو به عرف و انتخاب زمانه و شرایط و موقعیت گذاشته. ولی طبیعتاً هر حجابی که به فلسفه حجاب نزدیکتر باشه، یعنی این تبرج جنسی و این تحریک کنندگی جنسی رو کمتر بروز بده، اون حجاب به فلسفه حجاب نزدیکتره و بهتره. چون اصل اونه که قرآن میفرماد اینه که مردان بدن زنان رو نبینند، حجم بدن زن رو نبینند، و زنان اون بخشای از بدنشون رو غیر از صورت و کفین، بدنشون رو که برای مردان جذابیت جنسی داره، اونا رو بپوشونن از مردها. معیار حجاب اینه، فلسفش اینه. اما دیگه راجع به مدلش و اینا بحثی نشد. خب داریم دیگه به یک نصف شب نزدیک میشیم. من خیلی خوشحالم از اینکه خدمت شما رسیدم، تشکر میکنم از اینکه بنده رو لایق دونستید به جمع شما حضور پیدا کنم، و این رو برای خودم یک افتخار بزرگی میدونم. خیلی ممنون از لطفتون. اللهم صل علی